أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن اولاد ملحق به پدر می شود به سه شرط. شرط اول دخولی پیدا شده باشد، شرط دوم شش ماه از دخول گذشته باشد، شرط سوم بیش از 9 ماه نباشد. که اگر مثلا 5 ماه شد ملحق به پدر نیست، اگرم مثلا 10 ماه شد ملحق به پدر نیست. راجع به دخولش در جلسه قبل صحبت کرده و گفتم فقها می فرماید اگر دخولی پیدا شده باشد ولو ملحق کردن بچه به پدر خیلی ضعیف باشد، باز هم این بچه ملحق به پدره، البته به شرطی که زن شوهر باشن، دسترسی به هم داشته باشن. و دیروز گفتم که فقط صاحب ریاض می فرماید احتمال باید اقلایی باشد، احتمال نیشگول، این کفایت نمی کنه. و بالاخره مسئله رسید به اینجا که اگر احتمال اقلایی باشد این بچه ملحق به باباشه به قاعده فراش. قاعده فراش یه قاعده مسلمه، روایتم روی او هست، هم روایات صحیح و سند، هم ظاهر و دلاله. تا بشود بچه را ملحق به پدر کرد نباید بگیم ولد و زناش. اما مسئله مشکل شد و بقرنج هم هست به این که اگر به علم روز یقین شد که این ولد و زناس، آیا بازم ملحق به پدر یا نه؟ فقها میگویند علم روز یا علوم غریبه، اینها در مقابل قاعده فراش نمیتونه قد علم بکند. قاعده فراش رو باید بگیریم و اون یقینیات را باید تحقق بکنیم. انصافا مسئله مشکلی است که دیروز می گفتم دادگاه ها الان رو این مسئله خون و گروه خون و ژنتیک و امثال اینها حساب میکنند، حکم میکنند، ملحق میکنند و عدم الحاق درست میکنند. اما فقها با همین جمله‌ای که دیروز گفتم از محقق از صاحب جواهر ادعای اجماع میکنند که قاعده فراش مقدم بر همه چی ولا احتمال الحاقم ضعیف باشه.
مثلا
مرد با زوجه خودش مواقعه بکنه و اون زن
با
زن دیگه مصاحبه بکنه، این بچه مایه زوجه. حاجه فراش هم اینجا نمیاد. نه، حالا اون که یه چیز دیگه است. برمیگرده به این که این مرده اگر با یه زن دیگه زنا بکند یا این زنه اگر زنا بده، مسئلش رو بعد میایم صحبت میکنیم. و اما این که اگر این مصاحبه بکند نطفه شوهر رو بگیرد و یقین داشته باشیم این نطفه شوهره، خب این مربوط به قاعده فراش نی، اونجاست که مثلی که زنا داده نطفه غیر در رحمش بچه شده. و یه مثالی از فقها پیدا بکنید که قاعده فراش باشه حجتش ندونه، در مقابل علم بگن که اون علم مقدمه. و اما مصاحقه که ایشون میفرماین، این مصاحقه معناش این است که غیر مصاحبش هم گفتن، روایت هم داریم، مثلا نطفه رو زمین ریخته شده بوده، این نشسته روی زمین و جذب کرده نطفه را، که روایت راجع به حمام زنی در حمام زن آبستن شد، حتی بکارت هم داشت و نمیدونستن این چیه کجاست و بالاخره معلوم شد یا به علم عادی یا به غیر علم عادی که این معنی روی زمین بوده، این رو حمام نشسته روی اون معنی، اون معنی جذب شده در رحم این، بنابراین بچه مال اون نطفه است. بلا این که حالا ولد و زنا هم نباشه، ولد شبه باشه، اما بالاخره از بحث ما بیرونه. بحث ما اونجاست با هم زن و شوهرم، دسترسی به هم دارن. که مثلا زن و شوهرم دسترسی به هم ندارن، او در خارج، این در داخل، یک سال دو سال هم دیگه را ندیدن. حالا این زنه آبستن بشه، خب معلومه که این قاعده فراش نداره. یه دفعه قاعده فراش نداره و مثل همین مثالی که مصاحبه و امثال مصاحبه، خب قاعده فراش نداره. حالا قاعده فراش کجاست؟ اونجا که زن و شوهر با هم باشند، مواقعه بشه، حاصل بشه، مواقعه حاصل شده، این زن آبستن شده، نمیدونیم آیا این نطفه مال مرد یا نه، قاعده فراش میگه مال مرد، ولو احتمال ضعیف باشد این که این نطفه مال این مرد باشن. که دیروز مثال میزدم، مثلی که مواقعه از عقب واقع شده، و نمیدونیم آیا این و این زن آبستن شده، نمیدونیم وضعش چیه، چه جوریه. که ابن ادریس در همین جاها میگه بچه ملحق به ولد نیست، اما فقها ها میگن که مباغه از عقب واقع شده و انزالم نشده، یقین دارن هر دو انزال نشده. زن آبستن بشه قاعده فراش میگه این بچه مال این مرده. این جاها مسئله مشکل میشه جدا. اذا مثلا مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل شهید در مسالک و امثال اینها به ابن ادریش میگن که چرا گفتین که باید از جلو باشه نه از عقب، اگر از عقب باشه بچه ملحق به بابا به این مرد نیست، ملحق به شوهر نیست. در حالی که انصافاً بخواییم ملحقش بکنیم خیلی معونه میخواد. حالا انزالم شده باشد از عقب، انزال شده از عقب، حالا این آبستن شده، ما بگیم که این اسپرما نمیدونم چجوری از درز رگا از پشت رفته به جلو تو رحم ای را آبزن کرده. گفتنش خیلی مشکل انصافه. مرحوم ابن ادریس می فرمایند که باید از جلو باشد نه از عقب. حالا میخواد انزال شده باشد، میخواد نشده باشد، اما از عقب اگه انزالم شد بچه ملحق به باباش نیست. خب به حسب ظاهر حرف خوبیش انصافه، عرف پسندم هست، اما فقها ها با قاعده فراش اومدن جلو و گفتن الولدو للفراش، این بچه مال این شوهره. نگر یقین داشته باشیم این بچه مال شوهر نیست، اونم نه یقین از راه علوم غریبه. حالا مشکل در همین جا میشه که گروه خون یا ژنتیک حکم کنه یقینیه این بچه مال این بابا نیست، اما شما تو رساله ها می نویسید بچه مال باباست به قاعده فراش. بگیم این ژنتیک چی کارش میکنی؟ میگه اینا علوم غریبه است، مربوط به فقه نیست و قاعده فراش حکومت داره بر این علوم غریبه. خیلی مشکل گفتنش. یه راه هست تو ضمن صحبت ها فقه ها میفرماند که بحثشو میکنیم کم کم، اینا تو نزاع میگن بهترین راه ملاعنه است. ملاعنه ای که قرآن داره، اگر بین زن شوهر اختلاف شد، زنه میگه بچه مال توست، مرده میگه بچه مال من نیست، قرآن میگه ملاعنه بکنن. سه مرتبه مرد، البته مسئله حکومتیش، نه همینجوری تو خونه بشینن این کار رو بکنن، مسئله حکومتیش پیش قاضی وسائلش رو فراهم میکنه. سه مرتبه مرد میگه که این بچه مال من نیست، مرتبه چهارم هم میگه لعنت قسمم میخوره والله بچه مال من نیست، دفعه چهارم هم میگه خدا لعنت کند مرا اگر دروغ بگویم. بعد نوبت میرسه به خانم، خانم هم سه مرتبه قسم مخوره بچه مال توست، مرتبه چهارم هم میگه لعنت خدا بر من اگر من دروغ بگم. این ملاعنه به منزله طلاق میشه، بلکه بالاتر، این بچه دیگه سلب از این پدر میشه در طلاق بچه ارث میبره، این دیگه ارث هم نمیبره. در طلاق بچه محرمه، این دیگه محرم نیست. و عبارت دیگه با ملاحنه این سلب ولدیت میشه، سلب پدریت میشه. من خیال میکنم این مسائل مشکل را اگر یادتون باشه در عیوب همین را من میگفتم که خب مشهور در میان فقها، بلکه اجماع میگن 3 عیب راجع به مرد، 7 عیب مربوط به خانم. اگر این عیب ایجاد شد میتواند این عقد را ولش کنه، فسخ کنه، بدون اینکه مهریه بده عقد و فسخ کنه و بره دنبال کاره. بعد اون 3 مال او، 7 مال او تو ضمن صحبتها دیدیم اون 3 عیبی که مال مرده شو 4-5 تا. همین فقها ها که گفتن 3 تا، مرحوم محقق و همچنین دیگران متون فقهیه گفتن 3 تا لاغیر، اونا هم گفتن 7 تا لاغیر. و اما وقتی که وارد فروعات شدن 3 تا و 7 تا رو، اینا هم 3 تا رو زیادش کردن، 4-5 تا کردن، هم 7 تا رو بیش از 7 تا کردند. و بالاخره این تفاوت هم خیلی تبعیده که برسه به اونجا که اگر مثلا مرد مجنون باشد این عقد نمیشه، اگر زن مجنون باشد عقد میشه. مثال این چیزها که سابقا صحبت کردیم و اونجا اون وقت اونجا من گفتم که بهترین راه مسئله حکومته. حکومت بیاد و با طلاقم بیاد، حکومت طلاق بده، او 3 تا باشد یا در آقا یا اون 7 تا باشد در خانوم، یا نه اون 7 تایی که در خانومه یکیش در آقا باشه، یا بیش از این 10 تا عیب باشه، مسئله رو مسئله حکومتی کنیم و مسئله صاف میشه. در اینجا هم همینطوره. که آن در همه جا میاد، اما مسئله حکومتی که جا لعان در اینجا و اونجا نه. در کتاب لعان گفتیم لعان همه جا میاد، اونجا که اختلاف بشه بین زن و شوهر، زنه بگه بچه مال توست، مرده بگه بچه مال من نیست، دیگه وقتی که نزاع نتونستن حلش بکنند نوبت میرسه به ملاحنه.
پای یه مرد دیگه هم در کاره، وقتی که پای مرد دیگری در کار باشه لعان میاد، اگر در کار نباشه.
نه بابا، نه 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 نه، مسلمه مرد پای مرد که کاره، برای اینکه مرده میگه تو زنا دادی این بچه مال من نی. ما نحنوی هم همینطوره دیگه، ما نحنوی هم علم ژنتیک میگه این بچه مال این مرد نیست، مال اون مرده. مردش هم تعیین میکنه، اگر بشناسه مردش هم ژنتیک الان تعیین میکنه، میگه این بچه از نظر سلول مال این مرده، مال شوهر نیست. و فقها ها گفتن مال شوهره. چرا؟ به قاعده فراج. علم ژنتیک ها چه کارش میکنیم؟ گفتن این علم ها حجتیم. یعنی همون حرفی که من در اصول زدم، فقها ها 7-8 جا زدند العلم و حجتون لا تنال و حوید و جل اثباتن ولا نفیان، گفتن نه العلم و حجتون اما تنال و هویت و جهل اثباتن و نفیان من جمله در این مسئله ژنتیک. خب همین که گفتم و ما اگر مسئله رو بردیمش تو ملاعنه یش که مسئله رو میتونیم حل بکنیم، بگیم که قاعده فراش را تمسک بهش نمیخوام بکنم، بلکه فقها ها میگه قاعده فراش و میگه قاعده فراش ولا احتمال خیلی ضعیف قاعده فراش، میگیم نه در مقابل علم قاعده فراش نه، اونجا که یقین داشته باشن مرد زن دیگران که این زنا داده و این بچه در شکم این مال اون زناست، خب در اونجا که دیگه قاعده فراش نمیاد، زن شوهر داره، شوهر زن داره، اما حالا نبوده سو با ادبی تماس گرفته و اونجاهایی که یقین باشه قاعده فراش نه، پس چه بکنیم؟ قاعده ملاعنه آره، قاعده ملاعنه میاد مسئله رو حلشون کنه. اما کسی نگفته تا حالا، ندیدم بگه اون که الان هست و میخواستیم ازتون استفاده بکنیم همینه که علم امرو میتونه بگه این بچه مالکیه، به قول خودشون هم یقینی میتونه بگه مالکیه، با گروه خونشون یا با گروه سلول هاشون بهشون میگن ژنتیکی، نمیدونم گروه خونی و امثال اینا راه ها داره، میگن یقینیه که اون میتونه بچه رو ملحق کنه، میتونه بچه رو ملحق نکنه. در مقابل قانون فراش اونا قد علم کردن. بالاخره اینجور میشه که فقها ها گفتن که ولا همین یقین، گفتن احتمال هر چه ضعیف، که مثالم زدم که مواقعه شده از عقب یقینم دارند که این الزال نشده، هم زنه هم مرده یقین داره، اصلا الزالش به این زودی ها نمیشه، حالا که مقداری کم از عقب دخول شده، حالا زنه آبستنه، این بچه مالکیه، زنه هم نمیدونه بچه مالکیه، مثلا بخواد بدونه بخواد ندونه، میگن گفتن همینجا که خوندیم دیروز خوندیم عبارت خوندیم گفتن قاعده فراش میگه این بچه مال این مرده، که مرحوم صاحب ریاض میگه دفعه چطور میتونم این بچه رو، یا من حتی مثلا صاحب سرائر میگه چجور میشه از عقب یه خانمی آبستن بشه، بنابراین اگر از عقب شد انزالم شد قاعده فراش نیست. اما شما فقها ها نمیگید دیگه، شما فقها ها میگید قانون فراش میاد ولا اون احتمال نیشگول باشه، ولا احتمال ضعیف باشه. دیروز من میگفتم اگر این دخول به جای دخول گفته بودن انزال، گفتن بچه ملحق میشد به مادر، یکی نه دخول، انزال. اگر انزالی شده باشد اون احتمالش هست که اوبوله ها، که اوبوله که نمیشه دید، اوبوله ها رفته باشن در رحم، ولی خارج از رحم هم بوده اما رفته باشن در رحم، این را آبستن کرده باشن. فضا اگر انزال شده باشد ولی در رحم نه، ولی از عقب، ولی از اطراف، این میخواست که دخول نکنه، آبستن نشه، اتفاقا انزال اومد، انزال خارج رحم، اما اطراف رحم. خب این جاها رو فقها ها فرمودند و خوبم هست و عالیم هست، و که بگیم این انزاله احتمالش این که این زن از این اسپرمای این مرد باشه احتمال هست، احتمال اوغلایی هست. لذا اگر به جا دخول انزال گذاشته بودند خیلی بهتر بود، اما نه، گفتند دخول. و بچه ملحق به پدر ولو احتمال خیلی ضعیف، به عبارت دیگه احتمال اغلا نفسند. حالا اون که بحث ما نیست، حالا فرض کنید که متهم هم نیست، فرض ما نیست. حالا اگر زن متهم باشد بازم بچه مال اونه سو، برای این که اگر یه زنی گاهی زنا بده و شوهرم بدونه، مردمم بدونن این زن لاوالیش رفیق داره، حالا الان این زنه آبستن شو، همه گفتن قاضی فراش داره، این بچه مال شوهرشه، همه گفتن، لذا لعان هم نگفتن. بله، اون قاعده لعان اگر یه دفعه نزاعشون شد حاکم شهر قاعده لعان ها. اما قبل از اون همه فقها ها قدیمن و حدیثن و الان تو رساله ها و این که یک زنی متهمه است، نه متهمه اونجاست که شوهر احتمال بده، این شوهر یقین داره، همسایه هم میدونن، پدر و مادرش هم میدونن این رفیق داره، و حالا که رفیق داره آبستن شو. حالا این بچه مال شوهره یا مال این رفیقه؟ خب همه گفتن قاعده فراش میگه این بچه مال اینه، ولی الاخره الحجر، اگه میتونی او رو سنگسارش کن یا این که ذلت و نکبت بهش بده، برو گم شو، و این بچه مال فراشه، یعنی مال شوهرشه، در حالی که زنه حسابی متهمه است، حتی فاحشه دیگه بالاتر از اینا که نیست، زن فاحشه حسابی رسمی، اما شوهر داره و شوهرش با اون مواقعه میکنه، اما شوهر بی غیرته، یه مردی که زنش خراب بود به مرده گفتن که آخه چرا اینا طلاقش نمیدی، چرا اینا بلش نمیکنی، آخه مردم تو خونه تو رفت آمد دارن، این نانجی بی غیرت گفت که آخه مردم زن من را دوست دارن، من چرا زنم را دوست نداشته باشم، یه دفعه اینجوری میشه. خب حالا همین، اگر این زنه آبستن شد، این بچه مال کیه؟ قاعده فراش میگن مال شوهرشه، و اینا دیگه در بس و سر بس گفتن که الولدو للفراش ولا کان احتمالا ضعیفا. من خیال میکنم اگر یک کسی اون دخول را انزال از طرف مرد بشه، اون فاحشگری و امثال اینا را هم اصلا نیره تو کار، چنانچه اینجا فقها ها نیوردند، مسئله رو میشه یه صورت عقلایی بش بدین. اما اگر نشود دیگه قاعده ملاعنه رو که قاعده خوبی هم هست، قرآنم روش پافشاری داره، قرآنم از محکماتش همین آیات ملاعنه هست، بگیم که به جای این که میخواییم با قاعده فراش بیم جلو، با قاعده ملاعنه بیم جلو، و قانون ملاعنه کال فراشو میکنه. اما نگفتن، نشده، نگفتن. شبه همیشه؟ هیچی دیگه، اگر حاضر به ملاعنه نشدن، زن شوهرشه، شوهر زنشه، بچه مال باباشه، بچه مال همین است که مشکوکه. ملاعنه است که بچه را جدا میکنه. مسئله دوم، گفتن که شش ماه. حالا اون که ولد و زنام نمی کنه. اگر یه زنی زنا بده، این زن، این یه دختر پیدا کنه، این دختره به پدر نامحرمه، ارشم نمیبره، اما به اون پدری که با زنا کرده سا به اون پدر محرمه. همچنین این زنه اگه زنا بده و بچه پیدا کنه، خب این به این مادر محرمه، نمیتونه این مادر رو بگیره، به خواهرهاش محرمه، فقط ولد الزنا ارث نمیبره. حالا چند طرف مادر، چند طرف پدر ارث نمیبره، ولی احکام محارم همه باره بر ولد الزنا. نداریم حکمی باره بر ولد الزنا نباشه الا در ارث، که گفتن ولد الزنا ارث نمیبره، نه از پدر ارث میبره نه از مادر، لذا محرمیت به حال خود باقیه. حالا این حرفای شما هم نمیتونه مطلب رو صاف بکنه، ولی بازم فکر بکنید ببینید که میتونه یه فردان بیشتر نیست دیگه، تعطیل میشه، تعطیلی هم زیاده، بذارید ببینید که میتونید یه کاری بکنید یا نه. مسئله دوم راجع به شش ماهه، گفتن شش ماه، اما دیدن که شش ماه دقیق نه، اگر یه چهار پنج رو کمتر، یه هفتش ده رو بیشتر، گفتن شش ماهه و این هم نمیدیم چیز درستش بکنیم. بعدم قرآن، تمسک که به قرآن کردم، قرآن میفرماید شش ماه، البته با کنایه، و فقها ها هم روی شش ماه فتوا دادند که اگر زنی باش مباقعه شد شش ماه بعد زاید، این بچه مال اون شوهره. قاعده فراش هم نیوردن جلو، گفتن قرآن دلالت داره، البته قاعده فراش هم هست. اون وقت گفتن شش ماه دقیق نه، شش ماه متعارف. وقت شش ماه متعارف و مثال زدن، گفتن مثلا شش ماه درو کم، شش ماه درو بالا، این بازم شش ماهه. و مثلا مثال هم زدن، گفتن امام حسین علیه السلام شش ماه و ده روز به دنیا اومده، لذا مشهور شده در تاریخ امام حسین شش ماهه به دنیا اومده، در حالی که باید بگن 6 ماه و 10 روز، گفتن 6 ماه، گفتن اینم که تو روایات اومده 6 ماه یا در قرآن اومده 6 ماه، 6 ماه تسامحی، نگفتن نعرفی، 6 ماه تسامحی. و 6 ماه تسامحی را فقها ها گفتن مثلا 10 روز کمتر یا 10 روز بیشتر. گفتن اگر 10 روز بیشتر شد این بچه ملحق به باباشه، اگرم 6 ماه شد ملحق به همین باباشه، به قاضی فراشه، اگرم 10 روز کمتر شد همطور. و راجع به 9 ماه را هم همین را گفتن. بله دیگه باید مراجعه کنیم به حاکم، حالا همین را عرض کنیم. لذا راجع به 9 ماه هم همین را گفتن، گفتن 9 ماه تسامحی، برای اینکه بعض اوقات 9 ماه و 10 روز میشه. مرحوم شهید رفتن بالاتر گفتن 10 ماه، بازم ملحق میشه. اما معمولا فقها ها گفتن نه، 9 ماه 10 روز کمتر یا 9 ماه 10 روز بالاتر، این باز 9 ماهه. گفتن 9 ماه تسامحی. و این هم اثبات کردنش انصافا مشکله، برای اینکه عرف و میگه 9 ماه و 10 روز. در میان مردم هم مشهور به 9 ماه، اما همین 9 ماه ها بعض اوقات 10 روز بالاتر 10 روز کمتر، سر 9 ماه است. الان ساعتش هم میتونه ادماما تعیین بکنه، اما معمولا گفتن 9 ماه تسامحی، یه مقدار کمتر یه مقدار زیدتر 9 ماه. رو اینم یه فکری بکنید، این روایت هم روش هم رو 9 ماه هست، هم رو 6 ماه هست. این 9 ماه و 6 ماه تسامحی یعنی چه؟ چجوری درستش بکنیم؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.